افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
دلانگیزی در فضای اینجا پیچیده.
درود بر ملک جوانبختم. از بخورهای دیروزی که به من هدیه داده اید استفاده کردم.
عطر خوبی دارد. حال بیا و باقی داستان را بگو که در چشم برهم زدنی سحر خواهد دمید و من باید صبر پیشه کنم.
پس لازم است قدری به شما از این شربت بهار نارنج بدهم. نوش جانتان باشد، بفرمایید.
چه طعمی، آدمی را به فصل بهار میبرد.
آری، خاصیت آن آرام بخشیست و خوابی راحت را برای نوشنده اش به ارمغان می آورد.
پس می خواهی در میانه قصت به خواب روم؟ این از محالات است. بیدار خواهم ماند و گوش فرا خواهم داد.
من فقط از خواص این شربت گفتم. خواهیم دید که اثر دارد یا خیر و آیا گذشتگان این سخن به درستی گفتند
یا نه. خب پس تا هنوز نخوابیدم آغاز کن.
به روی چشم. قصه از آنجا ماند که عزیز داستان آن پارچه که نقش دو آهو بر آن دوخته شده بود را به تاج الدین میگفت
و من هنوز نمیتوانم کار عزیزه را درک کنم.
فراموش نکنید که عزیز و عزیزه در یک خانه بزرگ شده بودند، پس طبیعی است که نسبت به هم محبت داشته باشند. عزیز حکایت خود و برهم خوردن عروسیش با عزیزه و عاشق شدنش بر دختری دیگر را برای تاج الدین تعریف کرد و از معماهایی گفت که عزیزه برایش حل می کرد و تا آنجا گفتم که عزیز قرار بود در دکان رنگرزی بالاخره پیک دختر را ملاقات کند.
پس قرار بر این شد که به دکان رنگرزی بروی.
آره، و در تمام روزهایی که به انتظار بودم نه خوراکی میخوردم و نه میآشامیدم. زرد و رنجور و پرید رنگ بودم. حال و روز عزیزه هم از من بهتر نبود.
آیا توانستی موفق شوی؟ آن کس را که میخواستی ملاقات کردی؟
بعد از گذشته 5 روز سرانجام روز قرار فرا رسید و من دوباره به آن کوچه رفتم و دکان رنگرزی را دیدم. اما دکان بسته بود. تا غروب به انتظار ایستادم اما خبری نشد. تا اینکه شب هنگام فرا رسید و سکوت و تاریکی همه جا را گرفت. وقتی دیدم خبری نشد ناامید و غمگین به خانه بازگشتم.
پس تو هم به خود ظلم کردی و هم به عزیزه. باقی داستانت را بگو.
زمانی که به خانه رسیدم عزیزه را دوباره در حال گریستن و شعر خواندن دیدم و با خود اندیشیدم حتما شعری که میخوانده حزن‌انگیز بوده.
شادی و عیشی که خداوند به تو بخشید گوارای وجودت باشد عزیز.
به من طعنه میزنی و مرا به سخره میگیری؟
به خدا قصد ریشخند کردنت را نداشتم. بس بگو امروز کارت به کجا رسید؟ مگر او را ندیدی؟
نه یامد، نه خودش نه پیکش.
پس باید به من مژدگانی بدهی.
برای چه؟
چرا که به آرزوی خودت رسیدی؟
نمیفهمم چه میگویی، منظورت چیست؟
نیامدنش نشانه پذیرفته شدن تو از سوی او میباشد و به این دلیل از تو رو پنهان کرده تا تو را بیازماید که آیا پرحوصله و شکیبا هستی یا نه. و اینکه
من چنین نمیاندیشیدم.
و اینکه ببیند که در عشق خود به او راستگو و صادقی یا نه.
چه میگوی عزیزه، ما فقط از دور یکدیگر را ملاقات کرده ایم.
فراموش مکن تو را به خاطر پدرت تمامی اهل شهر میشناسند. آیا تا به امروز تو را به اشتباه راه نمایی کردم؟
نه، هر آنچه که گفته بودی درست بود.
پس این بار هم به سخنم گوش فراده، این کارا میکنی؟
بگو چه باید کنم.
فردا به همان مکان پیشین برو و ببین با اشاره به تو چه میگوید، زیرا زمان شادمانی تو و از میان رفتن غمهایت نزدیک است.
بانو، همان گونه که امر کرده اید خوراک آوردم.
سپاسگزارم، طبق را به من بده و برو.
باشد، هرچه شما امر کنید.
این کنیزک خوراک آورده؟
به او سفارش کردم که هر زمان از راه رسیدی طبقی خوراک بیاورد. گمان می کردم که خوراک نخورده باشی.
فکر می کنی با حالی که دارم می توانم چیزی بخورم؟
آرام باش، آرام باش، گفتم که تو فردا صبر کن.
و تو چنان کردی که عزیزه گفت؟
آری.
سرانجام چه شد؟ آیا چنان که او گفته بود شادمانی به زندگانیت وارد شد؟ به آرزو و خواسته خودت رسیدی؟
من همان کردم که عزیزه گفته بود. چون صبح بردمید و خورشید بر جهان نور پاشید، شتابان به هوای آن دختر به همان کوچه نخستین رفتم و بر آن سکو نشستم. که ناگهان همان پنجره گشوده شد و دختر سرش را بیرون آورد و خندید.
ولابد باز معمایی جدید مطرح کرد. تو حتی لحظه ای نیندشیدی که دارن تو را میفریبند؟
نه، جز آن دختر به هیچ چیز دیگر نمی اندیشیدم. به خصوص که باید برای رسیدن به او تلاشی مضاعف می کرد.
تلاش مضاعف. معمای این بار چه بود؟
بعد از این که به من لبخند زد، بار دیگر به داخل خانه رفت و این بار با خود یک آینه، یک کیسه و ظرفی از گیاهان سبز و یک فانوس آورد. در ابتدا آینه را به دست گرفت و آن را درون کیسه نهاد و در آن را بست و در خانه انداخت. پس از آن فانوس را یک لحظه روی گیاهان سبز گذاشت و بعد همه را برداشت و پنجره را بست.
حتما برای حل این معما دوباره دست به دامان عزیزه شدی.
آره، دلم از این احوال و اشاره های نهان و راز و رمز های پنهان و این که هرگز با من سخن نمیگوید بگرفت و حالم ناگوارتر شد. گریان و دلتنگ به خانه بازگشتم.
حتما حال و روز عزیز هست تو بدتر.
زبانی که به خانه بازگشتم دیدم سر بر دیوار تکیه داده و میگرید و اشعار حزن‌انگیز میخواند. رنگ رخسارش زرد شده و احوالاتش چونان بیماران صعب العلاج بود.
دختر بیچاره و دوباره یاریت کرد.
مقصود او از نهادن آینه در درون کیسه به این معناست که صبر کن تا خورشید غروب کند. منظورش از گیاهان سبز این است که بعد از غروب خورشید و شب هنگام به باغ آن سوی کوچه بیا. ببینم، آیا در آنجا باغی بود؟
آری بود. و منظورش از فانوس چه بود؟
میخواسته به تو بگوید که پس از آمدن به باغ به سمت چراغی برو که روشن است و همین که به آنجا رسیدی بنشین و منتظر بمان.
دیگر صبر و قرارم به سر آمده.
در این راه باید صبور باشی.
تا کی میخواهد به من وعده بدهد و من بروم و به مقصود خیش دست نیابم؟
گفتم که باید بردبار باشی. این راهی است که خود انتخاب نموده ای.
من که هنوز نمیدانم آیا او به این وصلت راضی است یا نه. این همه معما تا به این لحظه برای این بوده که من این حرف را به او بزنم.
به هر دم دگرگون شود روزگار، نماند غم و غمکده برقرار. رسد موسم شادی و کام و ناز، چو وقت فرج آید از کردگار.
اصلا نمیتوانم تصور کنم یک پارچه که نقش دعاهو براندوخته شده چنین قصه طولانی داشته باشد.
من به خود و به عزیزه بسیار ظلم کردم.
این سخن از من به دل مگیر، اما این حال روزت نشان میدهد که تاوان کار خود میپردازی. چه بر سر عزیزه آمده؟
مرده.
مرده؟ میدانستم. با دلی خونین غم عشق جانش ستونده. باقی ماجرایت را بگو.
شب هنگام به سوی آن باغ رفتم و دیدم درش باز است. پس وارد شدم و به سوی روشنایی رفتم. وقتی به آنجا رسیدم دیدم شبستانی است بزرگ که میان آن حوضی با فواره بود و در کنار حوض میزی بزرگ قرار داشت که رویش پر بود از انواع خوراک‌های لذیذ و حلواهای شیرین و نوشیدنی‌ها.
کسی در آنجا نبود؟ پس آن دختر؟
هیچ کس نبود، فقط من بودم و من. بنابراین رفتم و بر روی تختی که آنجا قرار داشت نشستم و ساعتی به انتظار ماندم که گرسنگی بر من غلبه کرد. پس به سراغ خوراک ها رفتم و تا زمان سیری خوب خوردم و آشامیدم. این بار خواب بر من غلبه کرد. نمی توانستم مقاومت کنم، پس خوابیدم.
تو مطمئن بودی که عاشق هستی؟
حق دارید ملامتم کنید. وقتی روز شد از خواب برخاستم و دیدم روی مرمرها خوابیدم و در این اندیشه بودم که چشمم به نمک و زغالی افتاد که روی من گذارده بودند. لباسهایم را مرتب کردم و به سوی خانه در حالی که می گریستم روان شدم.
مثل این که این بار هم راه به جایی نبردی.
نبردم.
امیدوارم آن که دل تو را اینگونه می سوزاند زنده نماند.
خوابم برد.
خوابت برد؟ از این بار مقصر خودت بودی.
وقتی برخواستم اینان را بر روی من گذاشته بود.
زغال و نمک؟
معنای آنها را می دانی؟
می دانم. می ترسم این زن به تو آسیبی برساند.
معنایشان را بگو بدانم.
نمک به معنای آن است که تو همچون غذای بیمزدهی هستی که هیچ کس به آن دست نمی زند. منظورش آن حالی است که غرق خواب بودی.
آن وقت مقصودش از زغال چیست؟
که خدا رویت را سیاه کند که به دروغ ادعای عاشقی می کنی. در صورتی که هنوز بچه ای و کار تو خوردن و نوشیدن و خوابیدن است. خدا تو را از دست این دختر نجات ده.
منظورت چیست؟
عشق او به تو دروغین است، زیرا با اینکه تو را دیده که به خواب رفته ای بیدارت نکرده است.
تو را به خدا بگو چه کنم؟
دوباره به آنجا برو و این بار هیچ مخور، که خوردن در پی خود خواب می آورد.
قول می دهم همان کنم که گفتی.
تو حیرانم، حکایت تو همچنان کس است که لب تشنه تا به کنار چشمه جوشان می رود اما تشنه باز می گردد.
راست می گویی.
این شب سوم است که به آنجا رفته ای و خوابت برده است. بگو این بار چه نشانه هایی برایت گذارده؟
سکه آهنی و یک خنجر.
خداوند تو را از خطرها دور بدارد.
تو را به خدا معنی اشاره به خنجر و سکه آهنی را به من بگو.
سکه آهنی اشاره به چشم راست خودش بوده که به آن قسم خورده که اگر بیایی و دوباره بخوابی با خنجر سر از تنت جدا می کنم.
بگو چه کنم؟
تردید مکن که آن کار که گفت انجام خواهد داد.
یاریم کن.
اگر این بار به سخنم گوش فرا میدهی و هر آنچه گفتم میکنی بگویم، در غیر این صورت فقط بی دلیل جان خود را به مخاطر انداخته ای که من این نمیخواهم.
قول میدهم، قول میدهم، حرف تو را میشنوم و از دستورت اطاعت میکنم.
زمان رفتنت به تو خواهم گفت.
چه حکایت عجیبی.
آری، داستان عزیز و عزیزه پر است از معما.
عزیزه این بار چگونه یاریش کرد؟
عزیزه پیش از آن که عزیز به سوی آن باغ به راه افتد، برای او غذای مفصلی آورد که در ابتدا از خوردن آن امتناع می کرد، اما سرانجام به قدر سیر شدن از آن غذا خورد.
فکر خوبی بوده.
پس از آن به او سفارش کرد که مبادا بخوابد که در ساعات پایانی شب آن دختر به سراغش خواهد آمد. عزیز گفت که به جان و دل هر آنچه را که او گفته انجام خواهد داد، تا اینکه در لحظه خروجش از خانه عزیزه به او گفت هنگام بازگشت شعری که برایت خوانده‌ام را بخوان، با صدای بلند بخوان.
کدام شعر؟
خدا را عاشقان گویید با من چه سازد مرد عاشق با غم خیش.
این شعر معنای خاصی دارد؟
فقط همین را بگویم که قرار است تا جان عزیز را نجات دهد.
نمیدارم چرا اینقدر خوابم میاد.
شاید تأثیر شربت بهار نارنج باشد.
ادامه قصه را بگذار برای فردا.
اما هنوز اندکی تا سحر مانده.
گفتن باشد برای فردا.
هر آنچه شهریارم امر کنند. فردا هم شربت بهار نارنج بیاورم.
پس میخواستی مرا زودتر خواب کنی؟
خیر، چون این قصدی نداشتم.
فردا بگو.
آسوده و در آرامش بخوابید.
Thank you. عزیز و محترم دوستلارموز ارزلیم خدمت روزه صباح لاری زیحت زنیم دردوندی جونی مباهله جونده مباهله جونی نور و ظلمت مقابل داستانه ده و نورون ظلمت غلبه ادن جونه مباهله جونی گاباق زدان ها موزا مبارک چوستون
بسم الله الرحمن الرحیم. جریان مباهله یکی از رخدادهای بسیار مهم در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و حکایت از جایگاه بلند اهل بیت اون حضرت داره یک، و دوم حکایت از وجود سنت گفتگو و اصل گفتگو در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله با مخالفان و اینکه از طریق احتجاج، استدلال و مباحثه علمی بعد کار نشر دین رو پیش برد و اگر اون به ثمر نرسید نوبت به مراحل دیگر میرسه که مباحثه یکی از این بحث هاست. در سال نهم هجری، در ذوالحجه سال نهم هجری، عده‌ای از نصارای منطقه نجران یمن به مدینه آمدن. آمدن اون هم دلیل داشت، دلتشون بود که پیامبر اکرم طی سالها بعد از صلح حدیبیه از آغاز سال هفتم به بعد نامه هایی به مناطق مختلف فرستادن. اولین نامه ها به ایران، به روم، به مصر، به یمن، امثال اینها فرستاده شد. نامه هم به نزد نصارای نجران، اسقف نصارای نجران در منطقه یمن فرستاده شد، دعوت شدن اونها به اسلام. در پی نامه پیامبر اکرم جمعی از سران مرها نصارای نجران حرکت کردن به مدینه آمدن و اینها در گفتگویی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتند و پیامبر اکرم پرسید که به چه دلیل شما عیسی رو خدا میدانید و میپرستید عیسی رو به برحال الوهیت حضرت عیسی معتقد هستید، اینها استدلال آوردن که بله عیسی چون بدون پدر متولد شد، خلقت خاصی داشت. قرآن کریم به این مناسبت آیاتی بر پیامبر اکرم نازل شد از آیات قرآن، از جمله این آیه 59 و 60 و 61 سوره آل عمران. استدلال این چنین هست: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اینها اگر ای پیامبر به تو استدلال میارن برای خدا دانستن عیسی به اینکه عیسی بدون پدر خلق شده، مثل عیسی نزد خدا که مثل آدم، مثل مثل آدم از هر دو بنده خدا هستن، مخلوق خدا هستن، که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اگر عیسی بدون پدر متولد شده، آدم که نه پدر داشته نه مادر، خداوند با مشتی خاک و گل به خطاب و اراده کن فیکون. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه هم من تراب، از خاک خلقش کرد ثم قال له کن فیکون. اگر بنا باشد که کسی بدون پدر یا مادر یا بدون هر دو اگر متولد شد خدا باشد، که حضرت آدم اولا هست، سزاوارتر است به این که او رو خدا بپنداری. و بعد آیه 61 سوره آل عمران به پیامبر اکرم فرمود که اگر با اینها این رو گفتی و استدلال کردی و نپذیرفتن، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، بعد از این احتجاج و استدلالی که ما یادت دادیم به اینها گفتی و نپذیرفتن، فقل تعالی، اینها رو به مباهله فرا بخوان، فقل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. بگو اشکال ندارد، شما از بکنم که فرزندانتون رو بیارید ما فرزندانمون رو، زنانتون بیارید ما زنانمون رو، کسانی که منزل نفس و جان شما هستن انقدر به شما نزدیکن بیارید ما همینطور. اینها قبول کردن. در روز مباهل پیامبر اکرم بعد از اینکه در حجره امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین علیهم السلام رو جمع کردن زیر ابا اللهم ها اولا اهل بیتی اذهب عنهم الرجز و طهرهم تطهیرا دعا کردن و آیه تطهیر نازل شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. از منزل خارج شدم پیامبر اکرم در حالی که دست حسنین رو گرفتن، یا حسین رو در آغوش و دست حسن سلام الله علیه رو گرفتن و امیر المؤمنین و فاطمه سلام الله علیه ما در کنار پیامبر، فاطمه پشت سر پیامبر، امیر المؤمنین هم کنار رو حرکت می کنن، آمدن و اینها این چهره های نورانی و آسمانی رو مشاهده کردن، با هم گفتن که ما چهره های رو می بینید که اگر دعا کنن خدا کوهی رو از جا بکند، خدا رد بنسن. حاضر به مباهله نشدن. مباهله یعنی دعا کردن بر ضد طرفی که حاضر نیست حق رو بپذیرد و واگذار کردن به خدا. ثم نبتهل یعنی نفرین کردن، دعا بر علیه طرف مقابل کردن و لعنت خدا رو بر فرد دروغگو طلب کردن، عذاب خدا رو طلب کردن. اینها حاضر نشدن و بنا شد که برگردن به نجران و جزیه بدن، چون اسلام در مواجهه با اهل کتاب یعنی یهودیان، مسیحیان، صابئین و مجوس زرتشتیان، این چهار گروه اسلام چنین مقرر کرده که اینها یا اسلام رو بپذیرن، اگر نپذیرفتن به عنوان شهروند حاکمیت اسلامی جزیه بدن، یه نوع مالیات، مثلا مالیات هایی که مسلمان ها میدن اینها هم در قالب جزیه بپردازن، و اگر این رو هم حاضر نشدن چاره جز جنگ باقی نمیمانه. اینها راضی به جزیه شدن و برگشتن و اتفاقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سال بعد، سال دهم، تشریف بردن به نجران و حله های یمنی رو به عنوان جزیه از اینها گرفتند و آوردن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. این جریان معروف به جریان مباهله است که در 24 ذی‌الحجه سال 9 هجری اتفاق افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خانوم بعد دستورمو بشورم، مسواک بزنم، بدم سر کار. چیکار کنم الان؟
خودم هم همه کارامو ظرفام مونده، باید غذام درست کنم. چیکار کنم خدایا؟ آب نداریم دیگه، مگه دست منه؟
مامان دستشویی دارم.
یعنی اصلا تو خونه ما آب نداریم الان؟
اندازه 2 بطری آب معدنی. با یه کف دستم چیکار میشه کرد؟
یه بطریشو بده من برم دستشویی.
با یه بطری آب دستاتو چطوری میخوای بشوری؟
خود نصف بطری رو نگه میدارم، دستام باش میشورم. من برم.
برو مادر جان، برو.
دست هم نکن.
خب میگم من چی؟ من دیرم شده.
یه بطری آبه، فقط برای مسواک زدنت یه گالون آب مصرف میکنی. میخوای با این یه بطری آب چی کار کنی؟
یه لیوان آب میبرم برای مسواک. شما هم زحمت بکش، یه کمکی بکن، یواش یواش آب بریز دستورمو بشورم برم دیگه، دیر شد خانم.
اگه واقعا با 2 بطری آب معدنی مشکلتون حل میشه، برای چی روزی یه گالون آب هدر میدین؟
دیرم شد، بیا دیگه.
کسی نمیشنوه نه؟ خیلی خوب.
برای صرفه‌جویی در مصرف آب به انتظار اجبار جیره‌بندی و قطع آب نمانید.